أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من قبل از این که به بیان بحث بپردازم، لازم می دانم ابتدا از شما عزیزان، طلاب و فضلای محترمی که از شروع سال تحصیلی تا کنون در خدمتتون حضوراً بودم، عذرخواهی کنم بابت تعطیلی درس حضوری و اینکه ناچار شدیم به صورت مجازی در خدمت شما باشیم. لازم دیدم عذرخواهی کنم، زیرا شرایط قوم همطور که شنیده اید و میشنوید و توسط مسئولین بارها اعلام شده، شرایط مناسبی نیست و طبعا این تعداد جمعیت، ولو ما مقید بودیم، شما مقید بودید که فاصله اجتماعی را هم رعایت کنید، اما در این حال عده‌ای به نظرشون می رسید که تو این شرایط باید درسای حضوری، چه حوزه چه دانشگاه چه آموزش و پرورش، تعطیل بشه و تبدیل به فضای مجازی بشه. مسئولین استان هم روی همین موضوع تأکید داشته. حالا ما بحثمون را به همین صورت فضای مجازی که در پایان سال تحصیلی گذشتم دنبال کردیم شروع میکنیم، منتها به صورت صوتی. اگر امکاناتی فراهم شد و ما تونستیم اصطلاح به صورت آنلاین این بحث رو ارائه بدیم، اون موقع برای کسانی که امکاناتی دارن و میتونن از طریق آنلاین دریافت کنن، اونها از طریق آنلاین دریافت میکنن. البته لازمش این است که ما در یک زمان مشخصی، مثلا همین ساعتی که درس میگفتیم، ساعت 8 یا 8 و ربع که معمولا درس میگفتیم، درس گفته بشه و عزیزان هم مقید باشن در همون ساعت به صورت آنلاین و عرض که پای درس باشن. شنیدم امکاناتی داره آنلاین که عزیزانی که از راه دور شنونده هستن میتونن سوالاتشون هم احیانا مطرح کنن و پاسخ سوالاتشون را هم بشنوند، ولی فعلا ما اون امکانات رو هنوز فراهم نکرده ایم. اگر اون امکانات فراهم شد، یعنی به صورت آنلاین، ما هم به صورت آنلاین بحث را ارائه میدیم و هم زیر صوتی با توجه به شماره تلفنی که عزیزان دادن، به صورت صوتی هم مثل گذشته خدمت آقایون انشاءالله فرستاده خواهد شد. خب شروع میکنیم در اصل بحث. ما در جلسه آخری که خدمت عزیزان بودیم روز شنبه، که این بحثی را که الان شما شنونده اون هستید ظاهراً روز دوشنبه انشاءالله ارائه خواهد شد، به مسئله 33 رسیدیم. من اصل مسئله را خوندم، ولی چون فاصله شده مسئله را یک بار دیگه تکرار میکنم و بعد به توضیح و تبیین این مسئله میپردازم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اذا اعتقد الضرر فی غسل البشره، اگر شخص مکلف معتقد شد که اگر بخواهد بشره را، یعنی مثلا دستش را در وضو بشوید، این براش ضرر دارد. فعمل بالجبیره، اومد وضوی جبیره‌ای گرفت و چون اعتقاد به ضرر داشت دست را نشست و اونجاهایی که احتمال ضرر میداد به صورت جبیره‌ای وضو گرفت. ثم تبین عدم الضرر فی الواقع، بعد معلوم شد نه، در متن واقع این غسل بشره ضرری متوجه او نبوده، یعنی نیازی به وضوع جبیره نبوده، میتونسته دستاشو مثلا بشوید. این یک فرض سید مطرح میکنن. فرض دوم، چون پاسخ این فروض را در پایان مسئله مطرح میکنن، فرض دوم این است که اعتقد عدم الضرر، اما اگر اعتقاد پیدا کرد که نه، شستن بشره، غسل بشره براش ضرر ندارد، فغسل العضو، آمد یه بزوی عادی و طبیعی گرفت و عضو را مثلا دست را شست. ثم تبین انه کان مضرا، بعد روشن شد براش که نه، اینی که اعتقاد داشته که ضرر نداره، این اعتقاد درست نبوده، در متن واقع براش ضرر داشته، و اگر براش ضرر داشته کان وظیفته الجبیره، باید وضوی جبیره‌ای در اینجا می‌گرفته، نه به صرف این که اعتقاد داشته ضرر ندارد آمده عضو را شسته، ولی الان معلوم میشه واقعا براش ضرر داره و وظیفه اولیش در اینجا وضوی جبیره‌ای بوده. این فرض دوم. فرض سوم این است که اعتقاد از ضرر، معتقد شد که نه، شستن بشره، غسل بشره براش ضرر دارد، و مع ذلك ترک الجبیره. خب اعتقاد به ضرر داره، معنای اعتقاد به ضرر داشتن باید اثر برش مترتب بشه، و اثر این است که وضوی جبیره‌ای بگیرد، اما و مع ذلك ترک الجبیره، جبیره را ترک کرد، طبق وظیفش بر اساس اعتقاد به ضرر عمل نکرد. ثم تبین عدم الضرر، بعد معلوم شد که نه، ضرری در کار نبوده، اعتقاد به ضرر پیدا کرده، وظیفه ضرری وضوی جبیره‌ای بود، اما این ترک کرد، بعد معلوم شد نه، اصلا ضرری براش نبوده، و ان وظیفته غسل البشره، وظیفش شستن بشره بوده، و اینم اتفاقا همین کار کرده، یعنی چون جبیره را ترک کرده بشره را شسته، در این حال که اعتقاد به ضرر داشت. صورت چهارم این است که اعتقاد عدم از ضرر، اعتقاد پیدا کرد که نه، ضرری متوجه اون نیست، و مع ذلك عمل بالجبیره، طرف معتقد به این که غسل بشره براش ضرر ندارد، اما در این حال آمد وضوی جبیره‌ای گرفت. ثم تبین الضرر، بعد معلوم شد که نه، واقعا ضرر داشته براش، یعنی معناش این است که عمل جبیره‌ای که انجام داده درست بوده، اعتقادش به عدم ضرر نادرست بوده. سوال این است که در این سور چهارگانه، این وضوعی که این فرد گرفته، گاهی جبیره‌ای گرفته، گاهی غسل عضو کرده، گاهی تخلف از اعتقادش کرده، عرض شود خدمت شما به این که گاهی مطابق با اعتقادش عمل کرده، گاهی عملی که انجام داده مطابق بوده، گاهی عمل مخالف بوده، بالاخره این سور چهارگانه‌ای که عرض کردیم. سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید صح وضوعه فی الجمیع، در تمام این سور چهارگانه وضوع این فرد صحیحه، منتها یک قیدی مطرح می کنند و اون قید راجع به صورت سوم و صورت چهارم هست، که در صورت سوم گفتیم اعتقد از ضرر، معتقد به ضرر هست، و مع ذلك ترک الجبیره، ثم تبین عدم الضرر و ان وظیفته غسل البشره، معتقد به ضرر شد ولی به وظیفش عمل نکرد بر اساس این اعتقاد، جبیره را ترک کرد، بعد معلوم شد نه ضرری در کار نبوده، وظیفش غسل بشره بوده و اینم اتفاقا بشره و عضو را شسته. و همچنین صورت چهارم اعتقد عدم از ضرر، معتقد شد به این که ضرری متوجه اون نیست، اما معذالک عمل بالجبیره بدون این که اعتقاد به ضرر داشته باشد آمد عمل جبیری انجام داد و بعد معلوم شد که نه واقعا ضرر داشته، یعنی این عمل جبیری که انجام داده به جا بوده، اعتقاد عدم ضررش نادرست بوده. ایشون میفرماید که اگر در این دو صورت اخیر، صورت سوم و چهارم، قصد قربت براش حاصل بشود، یعنی اون موقعی که وضو میگیرد با قصد قربت وضو بگیرد، عرض شود که اینجا مشکلی نداره، همون صحه وضو و فلجمی شامل این دو مورد هم میشود، با قصد قربت آمده انجام داده. ولی در پایان سید یک احتیاط استحبابی مطرح میکنند، میفرماید والاحوتو العاده فلجمی، در تمام این چهار صورت که برشمردیم سید نظر مبارکشون این هست که در تمام این صور احتیاط این است که هر شبت که اعاده کند این وضوعی را که گرفته یا نماز را که مثلا با این وضوع خونده این را اعاده کند. پس در نتیجه مرحوم سید به چهار صورت اشاره میکنه، همونطور که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، این چهار صورت فرمایش سید و حکمی هم که مطرح کرد باز تکرار نکنم، چون فرمود وضوش در همه موارد صحیحه و فقط صورت سوم به چهارم اگر قصد قربت از اون متمشی شد درسته و اگر قصد قربت متمشی نشد درست نیست، آخرم که احتیاط استحبابی کرده. حالا بیایم بررسی کنیم، وارسی کنیم فرمایش سید را که این که فرمود صح فی الجمیع یا این که فرمود در اون دو صورت اخیر با قصد قربت صحیح هست اگر قصد قربت از اون متمشی شد، یکی یکی این صور را انشاءالله بررسی کنیم و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. در رابطه با صورت اول که خلاصش این بود که اعتقاد به ضرر پیدا کرد، یعنی من معتقد شدم که اگر بخوام بشره را بشویم برام ضرر دارد و چون اعتقاد به ضرر پیدا کردم طبق این اعتقادم آمدم وضوی جبیره‌ای گرفتم، اما بعد انکشف و روشن شد که ضرری اصلا متوجه او نبوده است، یعنی ضرری نبوده تا بخواهم وضوی جبیره‌ای بگیرم، یعنی وضوی جبیره‌ای بی خود گرفتم، باید عضو را می شستم. خب سوال این است که سید نظر مبارکشون این بود که طبق فتوایی که دادن اینجا را ایشون صحیح می دونستن، میگن مشکلی نیست ولو وضوی جبیره‌ای گرفته، ولو بعدا معلوم شده اصلا ضرری متوجه اون نبوده، سید فرمودن که صحیح است. هرچه بعد خدمت شما به این که ما در اینجا مطلبی که مطرح میکنیم این هست، به سید عرض میکنیم در صورتی میشود حکم به صحت وضوی این شخص کرد که بگوییم نفس اعتقاد ضرر برای وضوی جبیره‌ای کافی است، یعنی ولو در متن واقع ضرری نباشد اما به صرف این که انسان اعتقاد به ضرر پیدا کرد خودش مجوز می شود برای ما که وضوی جبیره‌ای بگیریم. خب این آقا هم طبق این روال اعتقاد به ضرر پیدا کرده، بر اساس اعتقاد به ضرر آمده وضوی جبیره‌ای گرفته. اگر کسی آمد اینطوری حکم کرد که نفس اعتقاد ضرر برای وضوی جبیره کافی است، خب شرایط در این فرد جمعه، هم اعتقاد به ضرر دارد و هم آمده وضوی جبیره گرفته، ولی بعد معلوم شده که نه اصلا ضرری متوجه او نبوده، صرف و اعتقاد به ضرر مجوز برای وضوع جبیره بوده، پس با مجوز این وضوع جبیره انجام گرفته چون اعتقاد به ضرر پیدا کرده، ولو در متن واقع که بعداً معلوم میشه اصلا ضرری در کار نیست. اما اگر ما گفتیم ملاک ضرر واقعی است، اینجا دیگه سید نمیتونن بفرماین صحیح هست. چرا نمیتونن بفرماین صحیح است؟ چون ضرر واقعی اینجا در کار نیست. من صرفاً اعتقاد داشتم به این که ضرر هست، بر اساس این اعتقادم آمدم وضوع جبیره گرفتم، بعدم معلوم میشه شده که مثلا ضرری متوجه من نبوده و وظیفه من شستن مثلا دست بوده نه جبیره، و ملاک هم ضرر واقعی است، یعنی ضرر واقعی مجوز برای وضوع جبیره است نه نفس اعتقاد به ضرر. خب اینجا مسئلتون، آیا ضرر واقعی در کار بوده یا ضرر واقعی در کار نبوده؟ اگر گفتیم ضرر واقعی ملاکه، مسلم در اینجا ضرر واقعی در کار نبوده و اعتقاد به ضرر جنبه طریقیت دارد برای اینکه ما را به واقع برساند. اما اگر احیانا این اعتقاد به ضرر ما را به واقع نرسوند و واقع چیز دیگری بود، یعنی واقع این بود که ضرری در کار نیست، چرا ما بتونیم حکم بکنیم به صحت این وضوع؟ پس الحمدلله رب العالمین، در فرض اول که سید فرمود شخص اعتقاد به ضرر پیدا میکند، بر اساس اعتقاد به ضرر وضوع جبیره‌ای میگیرد و بعد معلوم میشود که نه خیر، ضرری در کار نبوده و وظیفش جبیره نبوده، وظیفه شستن عضو بوده، جناب سید رضوان الله تعالی علیه حکم به صحت کردند. اما عرض شود که ما تفصیل قائل شدیم بین این که اعتقاد به ضرر در اینجا، آیا عرض شود محضر شما به این که نفس اعتقاد به ضرر برای وضوع جبیره کافی است ولو در واقع ضرر نباشد، یا ضرر واقعی ملاک هست؟ اگر اولی را ملاک حساب کردیم وضوعش درسته چون اعتقاد به ضرر داره و همینم مجوزه، اما اگر ضرر واقعی شد، اینجا ضرر واقعی محقق نشده و در اینجا ما وجهی برای حکم به صحت نمی‌بینیم، چون ضرر واقعی ملاک هست نه صرف اعتقاد به ضرر. اما فرض دوم، در فرض دوم ما اینطوری عرض کردیم که شخص معتقد به عدم ضرر شد، یعنی معتقد شد که نه ضرری متوجه اون نیست و بر همین مبنا آمد عرض شد که وضوع طبیعی گرفت، عضو را شست، اما بعد معلوم شد که این شستن برایش ضرر داشته و وظیفش وضوع جبیره ای بوده نشستن عضو. خب سید فرمود اینم مشکلی نداره و وضوعش صحیحه. عرض شد خدمتتون این که یعنی همین که آمده عضو را شسته وضوعش صحیحه و نمازی هم که با این خونده مشکلی نداره. ما عرض میکنیم که صحت در این فرض، یعنی فرض دوم، عرض شد که صحت در فرض دوم می شود حکم به صحت بکنیم اگر قائل شدیم موضوع برای وضوع جبیره‌ای اعتقاد به ضرر هست. خب همین حرفی که ما در فرض قبلی زدیم، اگر گفتیم موضوع برای وضوع جبیره‌ای اعتقاد ضرر هست، در اینجا اعتقاد به ضرر این فرض ندارد، اعتقاد به ضرر ندارد، بلکه اعتقاد به عدم دارد، یعنی اعتقاد به عدم ضرر دارد، لذا در این صورت وظیفش وضوع تام نجبیره‌ای و این هم آمده همین وضوع تام و تمام گرفته، پس بنابراین نقصی در کار نیست. چرا؟ چون مجوز برای وضوع جبیره‌ای اعتقاد به ضرر بود و این آقا عرض شود که اعتقاد به ضرر نداشت و آمد عذر را شست و بعد معلوم شده که حالا در متن واقع ضرر داشته، وظیفش وضوع جبیره‌ای بوده. ما میگیم صرف این که اعتقاد به ضرر مجوز برای وضوع جبیره‌ای هست و اینجا اعتقاد به ضرر نداره، لطمه‌ای به این وضوع که آمده اعضا را شسته وارد نمی‌کنه و این وضوع تام و تمامه. مگر اینکه گفته شود که ضرر واقعی ملاک وضوع تام را برمی‌دارد. درسته که این فرد اعتقاد به ضرر نداشت، تا اینجاش قبوله. درسته که این فرد آمده عضو را شسته، نجبیره‌ای وضوع جبیره‌ای نگرفته، ترک کرده، عرض شود خدمت شما به این که، ولی بعدن که معلوم می شود این وضوع گرفتن برای او ضرر دارد، اگر کسی آمد گفت که نه، ضرر واقعی اون ملاکی که برای وضوع تام بود، اون ضرر واقعی اون ملاک را بر می دارد، یعنی چون در متن واقع براش ضرر داشته، معناش اینه که بی خود کرده که وضوع تام و تمام گرفته، وضوع طبیعی گرفته، چون ضرر واقعی عرشبت در اینجا وجود داره و اون ملاکی که برای وضوع تام بود، که اون ملاک مثلا اعتقاد به عدم ضرر بود، اون را دیگه بر می دارد. در این صورت اگر وضوع گرفت اون هم وضوع تام، بگیم چون این وضوع ضرریست، یعنی به حسب واقع باطله، همونطور که ضرر خطاب را هم بر می دارد چون فاقد ملاک است. یعنی ما مثلا خطاب شارع این است که شما وضوع بگیرید، خب ما میگیم اگر احیانا پای ضرر مطرح شد، خطاب شارع از ما برداشته می شود، یعنی دیگه وظیفه ما حالا در بعضی از صور یا به وضوع جبیره یا به تیمم مثلا منتقل می شود. یعنی قدرت دارد ضرر واقعی که حتی خطاب شارع را هم درش تغییر ایجاد کند. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این مال جایی است که ضرر نباشه، اما اگر ضرر بود این خطاب شارع دیگه اینجا متوجه ما نیست. اما وجه سوم، در وجه سوم مطلبی که مطرح شد این بود که فرمودن معتقد شد به ضرر، ولی با این وصف آمد عرض شود خدمتتون این که وضوع تام و تمام گرفت. معتقد به ضرره، وضوع تام و تمام گرفت، به حسب ظاهر به وظیفه جبیره‌ایش عمل نکرد، جبیره را ترک کرد، اما بعد معلوم شد که ضرری متوجه او نبوده، یعنی معلوم شد که در متن واقع کاری که انجام داده کار درستی انجام داده، خیال میکرده ضرر هست و اینی که جبیره را ترک کرده، به جا ترک کرده، معلوم شد که اصلا ضرری متوجه اون نبوده و وظیفش غسل بشره بوده و اینم اتفاقا همین کار کرده، چون وضوع جبیره ای را در این حال که معتقد به ضرر بود وضوع جبیره را ترک کرد و بعدم معلوم شد اصلا ضرری هم در کار نبوده. وجه سوم، حکم به صحت وضوع می شود کرد. ما میتونیم بگیم وضوع این فرد صحیحه چون ملاک وضوع تام در این فرد هست. ملاک وضوع تام چیه؟ اینه که ضرری در کار نیست و چون ضرری در کار نیست، عرض شود خدمتتون این که وظیفش هم وضوع تامه، ولو این که این فرد اعتقاد به ضرر پیدا کرده، ولی چون ملاک را داراست و در متن واقع ضرری در کار نیست و این هم وضوع جبیره‌ای نگرفته، وضوع تام گرفته و این وضوع تام و تمامش درسته. اما صورت چهارم را هم بگیم و بعد ببینیم چی می شود. صورت چهارم این بود که معتقد به عدم ضرر شد، یعنی من معتقدم مثلا شستن اعضا ضرری متوجه من نمی کند. اما در این حال که معتقدم عرض شود که ضرری در کار نیست، ولی آمدم وضوء جبیره‌ای گرفتم، بدون اعتقاد به ضرر وضوء جبیره‌ای گرفتم و بعد معلوم شد که نه، در متن واقع ضرر وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی در متن واقع معلوم شد که این وضوء جبیره‌ای من بی حساب کتاب نبوده، در متن واقع ضرر بوده. من اعتقاد به عدم ضرر داشتم، ولی اگر به شکل طبیعی بود، همین اعتقاد عرض شود خدمتون این که به عدم ضرر، باید عرض شود خدمتون این که می شستم دستمو، اما آمده جبیره‌ای انجام داده، بعد معلوم شد که نه، ضرر وجود داشته. در اینجا باز می شود ما حکم به صحت بکنیم، زیرا این فرد معتقد به عدم ضرر شده، معتقد شده که ضرری در کار نیست، اما یک کار بی ربطی به ظاهر انجام داده، به ظاهر آمده وضوء جبیره گرفته، ولی بعد معلوم شد که ضرر وجود داشته براش، یعنی این وضوء جبیره‌ایش بی جهت نیست. ما میگیم در این صورت چون در متن واقع ضرر دارد، این ضرر واقعی ملاک وضوء تام را عرض شود خدمتون از بین میبره، یعنی دیگه زمینه برای وضوء تام نیست. پس زمینه برای چی باقی میمونه؟ زمینه برای همین کاری باقی میمونه که آقا انجام داده، یعنی آمده وضوء جبیره گرفته. این عرض شود خدمتون این که حکم صورت چهارم.